بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الصلاة وفي كل صلاة ولي شب دراز است صبح تو مدن که وقت روز است پروانه برو گوشه کناری بنشین کن صحبت عاشقی دراز است برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل را امر ظهورشون صلواتی اینا صحبت در پیرامون نگرانی های خاتم الانبیا محمد مصطفی نسبت به آینده امت بود. شب رسیدیم به این حدیث شریف نبوی که شیخ ورام در مجموعه ورام نقل کرده است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر لهم المال فيتحاشون یتحاسدون و یقتتلون. از چیزهایی که خیلی بر امتم میترسم این است که مال اونها، ثروت اونها زیاد شود، به یک دیگر حسد بورزند و به جان یک دیگر بیفتند و خون هم را بریزند. دیشب راجع به لغت حسد، مراتب حسد بیاناتی عرض کردیم. امیر المومنین سلام الله علیه می فرماید الحسد و شر الامراض، بیماری حسد بدترین مرض هاست. الحسد و یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطبه، روایت نبوی است. حسد حسنات را می بلد، می خورد، همان گونه که آتش هیزم را می بلد. گاهی پیش اومده سفر رفتید، با هیزم آتشی درست کردید، وقتی که شما هیزم رو میریزید تو آتش مشتعل، میبینید اون را میبلعد، سری میسوزاند. حسنات ارزشمند است. ما در عالم بعد، برزخ و قیامت نیازمند به یک لا اله الا اللهیم، نیازمند به یک حسنه هستیم. حسناتتون رو مفت نوازید. بعضی بزرگان را خواب دیدن بعد از مرگشون، اظهار عجز و نیاز کردن، گفتن اگر دانه مرغ، دانه حبه ای، دانه برنجی، گندمی جلوی مرغی می اندازید، به نیت من بیاندازید، من بهش نیاز دارم. بعضی بزرگان دیگر رو خواب دیدن، گفتن اگر قطعه استخوانی جلو سگی میندازید، به نیت من بندازید، من به ثوابش نیازمندم. اونجا ما خیلی فقیر خواهیم بود. لذا این حسناتی که کسب میکنیم راحت از دست ندیم. حدیث مشهوری است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس بگوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، ملائکه یک درخت برای او در بهشت قرص میکنن. چون بهشت را خودت میسازی، جهنمت را نیز خودت میسازی. در شب معراج وقتی در بهشت سیر میکرد حضرت، دنگاهی ملائکه تونتون کار میکنن، خشتا رو میچینن، یه خشت از طلا، یکی زبرجد، یکی زمرد، یکی یاقوت. گاهی هم دید اینا بیکارن، سوال کرد جبرئیل، گاهی تونتون کار میکنن، گاهی بیکارن. خطاب آمد منتظر مساله هن. صاحب این قصر در دنیا وقتی حسنات انجام میده میفرسته، اینا میذارن رو هم دیگه. وقتی ساکت میشه اینا چیزی ندارن، کار خیر نمیکنه، اینا کاری ندارن که انجام بدن. لذا بهشت خودت میسازی. عرب بلند شد یا رسول الله توبالی توبالی به 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 خوش به حال من خوش به حال من خوش به حال من من چطور؟ خب من خیلی درختو بهش قرص میکنم مدامی ذکر رو میگم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و تون تون درخت رو اسمم میکارن دیگه فرمودن مراقب باش آتشی نفرستی درخت رو بسوزونی یعنی چی یا رسول الله فرمودن هنگامی که حسد در دلت نسبت به برادر مؤمنت پیدا شد تعبیر از من کبریت کشیدی همه درختها را سوزندی الحسد و یأکل الحسنات حسنات شما را میخورد میبلعد کما تأکل النار الحطب در روایت دیگه ای داره ان احدهما در سندشه از صادق یا باقر آل محمد علیه السلام ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب اونجا حسنات بود اینجا ایمان حسد ایمان شما را میخورد همان گونه که آتش هیزم را میخورد در یه بیان لطیفی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لله در الحسد یه روایت عجیبه من روایتو ندیده بودم آفرین بر حسد خیلی جالبه دقت کنید لله در الحسد ما اعد له بدع بصاحبه فقتله آفرین بر حسد چه عدالت پیش است سخت به سراغ صاحبش می رود و او را می کشد خیلی لطیفه چون کسانی بر اثر حسد ورزی جان خودشون را از دست دادن نمونه ای در تاریخ داریم براتون عرض کنم فردی بود به همسایه خود حسد می ورزید عجیب بود چرا عزیزه چرا دوستش دارم چرا معتبره چرا محترمه چرا تکریمش میکنم اینقدر آتش حسد در درون او زبان کشید رفت غلامی رو از بازار خرید مدتی غلام رو تربیت کرد یه روز بهش گفت غلام میدونید تو رو به چه منظور خریدم گفت نه مولای من گفت محبت میکنی امشب میریم بالای پشت بام خانه همسایه ما که اون محسود منه نمیتونم ببینمش با این چاقویی که تیز کردم سر مرا میبری گزارش میدی به حاکم که همسایه مولای منو کشته حاضرم بمیرم بعد از مرگ من این فرد گرفتار بشود بینید حسد تا کجا انسان را پیش میبرد اون نصیحتش کرد غلام مولاشو نسه مولای من این جان حیات توست هستی توست گفت امکان نداره بردش بالای پشت بام همسایه سرشو گرد تا گرد برید چاقو رو رها کرد او هم در خونش غلتید رفت بلا فاصله خبر داد اومدن همسایه رو گرفتن چون قتل پشت بام خانه او انجام شده بود ادله بر علیه او بود زندانش کردند روزی که خواستن حکم قتل را اجرا کنن و همسایه مؤمن را قصاص کنن، دادگاه تشکیل شده بود حکم نهایی رو بدن. غلامه فکری کرد، گفت این چه کاریه که من بذارم خون یک مظلوم هدر برود. رفت تو دادگاه قصه رو گفت. گفت مولای من مقتول حسد می‌ورزید به این همسایه، نمیتونست او رو ببینه، لذا چنین نقشه‌ای کشید. قاتل منم و این مرد بیگناه است. دادگاه، قاضی در دادگاه چنین حکم کرد، گفت درست قاتلی غلام، اما با اعتراف به موقع خودت جان مظلومی را از قتل نجات دادی و آزاد هستی. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، چون یه نفر رو نجات دادی آزادی، و خون اون بیچاره حسود هم به هدر رفت. شب روایت چو خوندم که خدا ما طلبه ها رو به حسد امتحان میکنه، ولو لما او بالحسد. خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجسید مهدی آقای طباطبایی رو که اخیراً به رضوان خدا رفتن. شون خیلی مرد وارسته‌ای بود، در جوانیشون خوبشون مشهدی بود، همشهری ما بود. در جوانیشون که خب منبرش گل کرده بود، خیلی پای منبرشون مردم میرفتن. یک منبری دیگه بهشون خیلی حسد میورزید، خیلی عجیب سعادت میکرد. یه روز تو صحن گوهرشاد ایشونو میبینه، ایشون هم عده‌ای از دوستاش همراهش بودن. شروع میکنه به ایشون توهین کردن. آیستمیتی توهین میکنه، خیلی دکون وا کردی، مردم دور خودت جمع کردی، چنینی چنانی. آدم اگه متخلق باشه آقا اینجوریه. شون رفته بود جلو، اون عالم حسود و بغلش کرده بود، تو بود حق با شماست، شما درست میگید، من چه کنم؟ این مردم سواد ندارن، تشخیص نمیدن منبر شما از منبر من خیلی بهتره، دور من جمع میشن. حق جدم منو ببخش که سبب ناراحتی تو شد. خیلی تربیت میخواد، خیلی تربیت میخواد. افسوس که ما به قول شهریار زنده کش مرده پرستیم. ما اونایی که داریم قدرشون رو نمیدونیم، وقتی که میمیرن بعد بر ما عزیز میشن، سر اون میزنیم و گریه میکنیم که رفت ز دار فنا حجت الاسلام ما. در بهشت رضای مشهد گاهی میرم اونجا، خب ارحام هستن، فاتحه میخونم. وقتی میام بیرون یه تابلوی خیلی قشنگی در لب جاده زده، خیلی زیباست، نوشته حال قدر کسانی را که داریم بدانیم. بیماری بدیه خیلی، مخصوصا رقیب هم که آدم باشه، همکار میگن، یه همکار نمیتونه ببینه، خیلی بده، خیلی زشته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جامع مشتبه تهرانی رحمت الله، فرمودن پدرم میگفت، مرحوم آیت الله حاج میرزا عبدالعلی تهرانی رحمت الله علیه، میفرمودن به این مددهانی که گاهی دیدن ایشون میمدن، میفرمودن چند نفر قراره توی جلسه بخونید، اگر مد خطاهی داره میخانه و تو نشستی، از خوندن او لذت میبری و کیف میکنی، بدون تو زمینه آدم شدن داری. اما اگر از حسد و بغض داری میترکی که چرا او میخاند و میگیرد و مردم گریه میکنن، بدون تو حالا حالا ها آدم نمیشه. بیماری بدیست، لذا فرماید لله در الحسد. حضرت میگه آفرین بر حسد، ما اعد له بدع به صاحبه فقط له. نخست به سراغ صاحبش میره و صاحبش را میکشد. صادق آل محمد. فرمودن هنگامی که اون سبن عمران با خدا مناجات میکرد، چشمش به مردی افتاد که در زیر سایه عرش الهی قرار داشت. عرش کرد یا رب من هذا الذی قد اذله عرشک، این کیست که عرش تو بر اون سایه انداخته است؟ زیر سایه عرش تو رو پناه دادی. خطاب آمد یا موسی هازا ممن لم یحسد الناس الا ما آتاهم الله من فضله. این کسیست که نسبت به مردم به خاطر نعمتهایی که خدا از فضلش به او داده حسودی نمی کند. فضل خداست، میخواد یه بندش رو عزیز کنه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. چهار تا آیه است، بعد از نمازهاتون بخونید، از نمازهای واجب. روایت شریفی داره، خیلی فضیلت داره این چهار تا آیه. اگر خواستید کل فضائل این چهار تا آیه رو ببینید، بر اصول کافی شریف محدث ثقة الاسلام کلینی رضوان الله علیه در باب فضل قرآن روایتشو نقل کرده. صادق آل محمد علیه السلام. فرمان خدا به این چهار تا آیه گفت من میخوام شما رو بفرستم رو کره زمین. این چهار تا آیه گفتن خدایا ما رو میخوای بفرستی در بین مردمی که گناه میکنن، فساد میکنن، بریم تو ظلمات. اونجا خطاب آمد میخوام شما رو نازل کنم هر بنده ای بعد از نمازهای واجبش شما را تلاوت کند، روزی 70 مرتبه به نظر خاص به اون بنده ام می نگرم و حوائج او را برآورده می کنم. خیلی براش فضیلت حضرت بیان کردن. یکی سوره مبارکه حمد، یکی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقیس لا اله الا هو العزیز الحکیم، یکی آیه الکرسی، یکی آیه ملک که براتون خوندم. آیه ملک مهم، مالک ملک و هر که بخواد عطا میکنه و هر که بخواد میگیر، هر که رو بخواد عزیز میکنه، هر که رو بخواد ذلیل میکنه. البته نه بدون عامل ها، جبر در کار نیست ها. زمینه عزیز شدن در بنده هست که عزیزش میکنه. گناه نمیکنه، خدا عزیزش میکنه. قال الله تبارک و تعالی، حدیث که زیاد خوندم، من العزیز فمن اراد العزه فلیوت العزیز. خدا میگه منم عزیز، هر کی میخواد عزیز بشه اطاعت کند خدای عزیز، قناعت کنه در زندگی عزیز میشه. خود بحث عزت یک بحثیش با مثلا منبر میخواد، داشتیم بحثش. دست پیش مردم دراز نکنه، از مردم چیزی نخواد، خدا عزیزش میکنه. عزت عوامل داره، اینجور نیستش که بگی آه پس خدا با یک کسی مثلا فامیل نعوذ بالله اینو، نه. این چهار تا آیه بعد نمازهای واجبتون بخونید، خیلی برکات داره، خیلی برکات داره. عرض کردم مراجعه کنید مبسوطشو در روایت اونجا بیان کرده حضرت. خدا از فضل خودش به بنده عطا میکنه، به بنده میخواد وسعت بده. تو حسودی میکنی به فضل الهی و خدا ذلیلت میکنه. با خدا دادگان ستیزه نکن، که خدا داده را خدا داده. حضرت موسی گفت خدایا چرا زیر عرش تو سایه جایگاه داره و سایه بر سر او افکنی؟ خطامت این حسودی نمی کنه به نعمتهایی که خدا به بندگانش داده است. از کسانی که در طول تاریخ حسد نسبت به مسلمین داشتن طایفه یهود عنود، در طول تاریخ آیه شریفه داریم، ام یحسدون الناس علی ما تآتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. اونها نسبت به مردم، مراد از اونها مفسرین فرمانی یهود، نسبت به پیامبر و خاندان او به خاطر اون چه خدا از فضلش به اونها داده حسد می‌ورزند. با اینکه به آل ابراهیم هم کتاب و حکمت دادیم، حکومت عظیم در اختیار اونها قرار دادیم، اما یهود عنود در طول تاریخ نسبت به اسلام و مسلمین حسد داشتن، این نعمتهای الهی رو نمیتونستن در مسلمانها ببینن. روایتی از خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، انه سیصیب امتی داء الامم، اصابت میکند به زودی به امت من مرض بزرگ، بیماری بزرگ امت. عجیبه. قالو و مازاد داء الامم، یا رسول الله چیه این بیماری بزرگ امت شما که نگرانید؟ قال، حضرت فرمود، الاشرو و البطرو و تکافرو و تنافسو فی الدنیا. الاشرو هوسرانی، زندگی خودشو، آشیانه خودشو، زن خوب خودشو، زندگیش رو رها میکنه، دنبال هوس بازی میره، با کارمند زیر دستش، با منشی خودش ارتباط حرام برقرار میکنه. به خاطر این هوس بازی خانه و کاشانه خود را ویران میکند. اما از این هوسرانی بشر، پیغمبر بزرگوار نشسته بودن، یه زن زیبایی رد شد، بعضی ها نگاه کردن دهنشون با آب افتاد. حضرت فرمودن هرگاه زنی رو دیدید نسبت به او رغبت پیدا کردید، برید پیش حلال خودتون، پیش همسر خودتون، اون چه که در او میخواهید خدا در حلال خودتون قرار داده. چرا برای مجرای بول زندگی خودتو به هم میزنی بیچاره؟ چقدر ما نمونه داریم، چقدر از خانواده هایی که از همدیگه پاشیده شدن به خاطر هوسبازی و هوسرانی، تنوع طلبی. میدونید چرا اینقدر خانواده ها از هم پاشیده میشه؟ برید 50 سال عقب، 40 سال عقب، ببینید ازدواج ها چجوری بوده، خواستگاری ها چگونه بوده. یه خستگیتون در بره عرض میکنم، نگار شبای آخر ماه رمضان ارزم خدا کمک کنه دیگه، روزا که همه به روغن سوزی افتادن منم همینجوره، ماما میگن حال نداشتم، مثلا حال ندارم مثلا راه برم، باور کن اگه منبری بشی میفهمی چی میگم، که بعد منبر و افطار بی حال باید منبرم بریم. خدا کمک میکنه، والله خیلی کار سختی، کار شاقی. مرحوم پدر ما خدا رحمتش کنه هرزم میگفتش که ما مادر شما رو که خواستگاری کردیم و عقد کردیم نمیذاشتن که ببینیم. اینجوری نبود که، حالا 6 ماه قبل از عقد، 1 سال 2 سال با هم دیگه دوستن، حالا اخلاقشون به هم بگیره و بعد هر شب یه کافی شاب و یه تفریح و خلاصه بعدش تازه بشه مشاور برن و حالا مشاور هم که شده دکون و دستگاه و کاسبی هرزم شما و دقیقش حساب میکنه ازشون پول میگیره. خیلی هاشون متاسفانه کاسبن، مشاوره هاشون هم مشاوره های غلط، غلط راهنمایی میکنن متاسفانه جوان ها رو و نتیجه عکس میگیرن از این مشاوره ها. در زندگی سعی کنید که اگر بلد نیستید مشورت غلط به کسی ندید، عواقب داره، چوب داره. نمیخوام وارد بشم بحث کنم، فقط اشاره میکنم مراجعه کنید وسائل و شیعه شیخ و راملی رضوان الله علیه باب مشورت در باب حج. فرد اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا فلانی با من مشورت کرده میخواد بره حج. من گفتم حالا تو با این بدن ضعیفی که داری یا حالشون نداری یعنی حالا نمیخواد بری، منصرفش کردم. خوب دقت کنید، حضرت فرمودن به خاطر این مشورت غلطی که دادی از فردا 1 سال بیمار میشوی، 1 سال بیمار میشوی و مرض طول میکش. میگه از فردا مریض شدم، بیماریم 1 سال طول کشید، یه مشورت غلط. فقرا که نمیتونن برن حج، خدا اراده کرده مطاف باید پر باشه، همیشه دور کعبه کسی در گردش باشه. خب اگر غنی هم نرود دور کعبه خالی میماند. تو که عقلت نمیرسه مشورت نده، بی خودی نگو آقا دندونی که درد میکنه بینداز بیرون، طلاقش بده بره، ویلش کن، تو نمیتونی با چوب داره اینا پشت سرش. چی میگی؟ هوسرانی و هوسبازی به خاطر اینه که این دختر خانومی که رفتی گرفتی 2 ساله باش ارتباط داری، مسافرت میری، گردش میری، هر شب کافی شابی، دیگه بر تو جلوه نداره که. آقام میگه ما هفته یه بار میتونستیم بریم والله شما رو ببینیم چند دقیقه. عرضم حضور شما وسط هفته گاهی دلمون تنگ میشد میرفتم 1 کیلو نخود و کیشمیش و اینها میخریدم. گفت داییات چند تا بودن، برادر زن آقام میشدن، میگه حد دم در خونه که وارد خونه هم بزرگ بود، اینا تو حیات بازی میکردن، گرگم به هوا بازی میکردن، الک دولک بازی میکردن، بازی های قدیم. مشمش به اینا میدیدم تا میرفتم تو آشپزخونه ننه تو میدیدم یه لبخند میزدی مرزم. این بود لذا وقتی که زنش رو میبرد تو خونه از زنش لذت میبرد. 40 سال 50 سال 60 سال زندگی میکردن، حالا این دختر خانمی که میخواهش ازدواج کنه دیگه ارزمون شما زیبایی براش نداره دیگه، دل تو زده، برام یه 6 ماه که میشه میره دنبال هوسرانی. العشر و البتر، و بترم یعنی عیاشی، پناه میبرم به خدا از این عیاشی که خیلی ها ازش خسته نمیشن، یه موقع پیر میشه پشیمان میشه، قصه میخوره، گریه میکنه، اشک میریزه، زمزمه میکنه، جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی، دریغا روز پیری آدمی هوشیار میگردد. بعضی ها عیاش دنبال ایشونوش دنیا هستن و توجه ندارن که این دوران تمام شدنیست. حافظ خوب میگه چو در روی زمین هستی، زنده ای، چو در روی زمین هستی توانایی غنیمت دان، که دنیا ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. وقتی راه میریم زمین با ما حرف میزنه، آی اولاد آدم خوب میخندی، تو دل من اومدی خیلی باید گریه کنی، اولاد آدم نعمتای منو که میرویه میخوری، تو دل من اومدی این کرمها و جانوران بدن تو را میخورن. یبن آدم بیدار بشو، جای تو در دل من است. خب دردهای بزرگ امت، العشرو و البترو و تکاثرو، وزن طلبی. من خونم بزرگتر از اونه، من ماشینم بهتر از اونه، همه گذاشتیم مسابقه و تنافس و به دنیا، مسابقه در دنیا پرستیمون، چی کار میکنیم واقعا؟ بنده خدای خودش تعریف میکنم، گفت نوام چند وقت پیش ازدواجش بوده، برای نوام ساعت خریده، داماد 30 میلیون تومان. عرضم حضور شما، داماد من بعد رفته برای دامادش که رو دست اون پاشه یه ساعت طلا سفارش داد، بریلیان 60 میلیون تومان. چه تفاخرهایی که با 5 تومان بعضی جا هستن، 5 تومان 4 تومانش هم من جایی سن 4 تومان میگرفتن، یه جهیزیه جور میکنن میدن یه خانواده برن زیر سقف. 60 میلیون تومان یه دونه ساعت طلا، یه مرسدس بنز کادو داده بود و عروس خانم زیر لفظیش باشه بگه بله. اینا خوشبختی میاره؟ اینا خوشبختی نمیاره که. یا آقای بود تو داروخونه ها شبا نسخه پیچی میکرد، خیلی شمال شهر تو این داروخونه ها شبا تا صبح بیدار بود، آدم خوبی هم بود، میگفت که آخر شب که میشه با بهترین ماشین ها زن و مرد پیاده میشن، میان از من قرص آرام بخش میخرن همشون، تعداد زیادی، خونه بزرگ که آرامش نمیاره که، ماشینم که آرامش نمیاره که، آهن پاره که آرامش نمیاره که، فرش عبریش هم آرامش، این همه رو دارن، چرا قرص خواب میخوره که بخوابه؟ چی کم داره؟ به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا در زندگی های ما خالیه. و تباعد، دوری و اختلاف از همدیگه، نفاق. اینا رو پیغمبر فرمده، اینا در دوی بزرگ امت منه. و تحاسد و حتی یکون البغ، تا حسد به همدیگر ورزیدن، تا اینکه کار اینها به بغی و ظلم کردن و کشت و کشتار میرسد. وقتی اینجوری شدن ثم یکون الحرج، سپس در اون اجتماع حرج و مرج راه میافتد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و انفسکم خدایا به حق محمد و آل محمد علیهم السلام. در این شبهای عزیز فرصت کوتاهی که از ضیافت الله مونده، ما را از این بیماری های نفسانی حفظ کن. خدایا اگر در دل ما حسدی نسبت به کسی هست، به تعبیر امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، اون حسد را امشب تبدیل به محبت و مودت بگردان. خدایا صفات رذیله را از ما دور کن، ما را به صفات حمیده متخلق بگردان. به امام حسین علیه السلام حسد می‌ورزید. کی؟ یزید ابن معاویه لعنت الله علیهما. قدیم معاویه خبیث از این پسرش تعریف میکرد. یه بار تو کاخ سبز شامش تعریف کرد که از شیعیان بلند شد، گفت که معاویه پسر یزید رو میگی؟ اون که سگبازه، اون که شرابخواره، که چنین رذالت‌های نفسانی داره، حسد داشت نسبت به سید الشهدا علیه السلام. اذا داریم که وقت در تشت طلا با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله الحسین اشاره میکرد، میگفت تو که میگفتی جد من از جد تو بهتره، تو که میگفتی مادرم از مادر تو بهتره، تو که میگفتی بابام از بابای تو بهتر، چه کردن با خاندان عصمت و طهارت؟ علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه وقت اومد کربلای معلا، به سید الشهدا علیه السلام گفت حسین جان هر کجا رفتم کنار قبر جدت، پدرت، مادرت، برادرت این جمله رو گفتم. گفتم همه اونها مدیون خون تو هستند حسین، اما حالا اومدم کربلا میخوام حرفمو عوض کنم. حسین تو هم مدیون گیسوان غرق به خون خواهرت زینب هستی. اگه اسارت زینب نبود کار تو ناتمام مونده بود. یه آقایی بود در مجالس سید الشهدا تو تعزیه ها نقش شمر رو ایفا میکرد. دیدید تعزیه ها قدیم زیاد بود، به هر وسیله مصیبت امام حسین رو در طول تاریخ احیا میکرد. یه وسیله احیاش هم مراسم تعزیه بود. خب یه نفر میشد شمر رو، شمر معمولا رجز خانی میکرد، مطالبی میگفت، از قساوت خودش حرف میزد، چنین میکنم، چنان میکنم. این فردم نقشش این بود. یه بار رفت کربلا، این کسی که نقش شمر رو بازی میکرد، وقت وارد حرم امام حسین علیه السلام شد، دید خیلی از ابی عبدالله خجالت میکشه، چون همش حرفای بیادبی میزد تو تعزیه، جسارت میکرد که مردم گریه کنن بر مظلومی امام حسین. خیلی متأثر شد، گفت آقا منو ببخشید، من جسارت هایی که میکنم تو تعزیه به خاطر اینکه قساوت اینها رو نشون بدم مردم بر مظلومی گریه کنن. همون شب در عالم رؤیا سید الشهدا علیه السلام رو خواب دید، با سرش انداخت پایین، از خجالت گریه کرد و عذرخواهی کرد. آقا فرمودن همون حرف هایی که تو تعزیه میزنی الانم بزن. گفت آقا من خجالت میکشم، جسارت. فرمودن امر ما رو اطاعت کن. گفت چشم. شروع کرد رجز خوندن، حسین تسلیم شو و الا اکبرت را میکشم. دید ابی عبدالله تکون نخوردن، حال حضرت عوض نشد. حسین تسلیم شو و لا اسقرت را می کشم. دید در ابی عبدالله تغییر حالت ایجاد نشد. حسین تسلیم شو و الا دستهای عباس تو جدا می کنم. دید حالتی در حضرت ایجاد نشد. دفعه چهارم گفت حسین تسلیم شو و الا زینب تو اسیر می کنم. تا این جمله رو گفت صدای گریه آقا بلند شد. فرمودن دیگه نگو، دیگه نگو، بس کن از اسارت زینب نگو. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله سوگل به نام جاودان زینب، سوگل به فرق خون چکان زینب. هرگز نکند حسین نومید مرا، چون میدمش قسم به جان سلام علیک یا کعبة الرضایا. مکه مشرف میشی چهار طرف قبله است، سادات وقتی ام جانتون وارد بازار شام کردن، از چهار طرف بی بی رو میزدن، یکی سنگ میزد، یکی چوب میزد، یکی خاکستر می پاشید، یکی آتش می رید. تو خرابه جاشون دادن، شبها از سرما روزها از گرما آسایش نداشتن. محدث ملاطی می نویسد در ریاین و شریعش، یه شب زن یزید گفت یزید دلم میخواد برم تو خراب خارجی ها رو ببینم. گفت نیمه شب برو کسی تو رو نبینه. دستور داد یه تخت آوردن کنار خراب زدن. اومد نشست بالای تخت، در مقابل عمه سادات رو خاکای خراب نشسته بود، سر یتیمان حسین و بغل گرفته بود. گفت بزرگ شما و سراکیه، بی بی زینب و معرفی کردم، شما بی بی جان اهل کدام شهرید؟ فرمودن از مدینه تو رسولیم. از کدام قبیله اید؟ فرمودن از قبیله بنی هاشمیم. کدام محله مدینه اید؟ فرمودن خونمون تو محله بنی هاشمه. تو محله بنی هاشم خونه عبدالله ابن جعفر رو میشناسی؟ فرمودن بله خوب میشناسم. گفت در بچگی چند سال خونه عبدالله خدمت گذار بودم، بگو ببینم بانوی من زینب و میشناسی؟
فرمودن هی نق داری تو هم منو نشناسی می نویسد از تخت به زیر آمد روبروی بی بی رو خاکا نشست خاکای خرابه رو بر می داره به سر و صورتش می ریزه میگه اوف بر تو ای دنیا که کنیز قصد نشیل بشه زینب خراب نشیل بشه گوی سال ازتون دارم اگه شما زینب منی زینب من یه علامت داشت هیچ وقت از حسینش جدا نمی شد بگو ببینم حسینت کجا فرمودن برو دم دار و لباره شوهرت یزید حسین منو تماشا کن دوان دوان اومد دید سر بریده حسین بالای نیزه پدر مادرها فیض ببرن شهدا فیض ببرن این جمله مال پدر مادرها شبهای آخره دعا کن پدرتو دعا کن مادرتو دعا کنید اون کسانی که سالای گذشته بین ما بودن حالا دستشون از این مجالس کوتاهه عبدالله ابن جعفر می فرماید وقتی زینبم جان داد دیدم دستارو رو سینه نهادن یه دستمال بسته کوچک زیر دستاشه گفتم چی بوده برا زینب اینقدر عزیز بوده تا دم آخر از خودش جدا نکرده دستمال رو کردم دیدم یه قطع از پیران خونین حسین کتاب عشق دو حرف است کربلا دمشق یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب بالکعبة الرضایا و بالنایبة الزهرا و به شریکت الحسین یا الله یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و ترحم لاجزنا و اغثنا بهم یا کریم مبان فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مونده غیبتش به صورت نینی مادرش به ما عفو فرما باقی مونده غیبتش به جبین شکسته ام جانش به ما عفو فرما باقی مونده غیبتش به دستان بریده ام جانش به ما عفو فرما چشم تیر خورده ام و جانش یه را از چشم انتظاری نجات بده پرچم ام و جانش پرچمش به زودی به احتزاز درار ما را برای یاریش تربیت فرما هرچه خیر است صدقه سرش بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع زام مقام معظم رهبری حفظ فرما، راه طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمعری رحمت فرما، نسل جوان ما را حفظ فرما، سائل ازدواجشون فراهم فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما.